بسم الله الرحمن الرحیم. گویا درس اصل پنجم رو خونده بودیم، حالا بخواهیم دوباره عبارت بخونیم. اصل پنج: و دیگر از آن اصول این که انسان در هیچ نشأه بی بدن نیست و بدن هر نشأه به وفق اقتضای اون نشأه است و تفاوت ابدان به کمال و نقص است. به هر حال چه لفظ انسان را یا لفظ روح را یا لفظ بد نفس را پیش بیاریم در این عصر که نیازمند به بدنه، از اون جنبه که انسان در هر عالمی مظهر میخواهد، سرش اصلش در بدن داشتن، زیر سر مظهر خواستنه، مظهر داشتنه. همونطوری که در رابطه با حق تعالی می فرمایید که وجود صمدی حق بدون مظهر نمیشه، انسان هم در این امر شریف از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه با حق تعالی به عنوان مظهر اوست، ولذا انسانم در هیچ نشأه‌ای بدون بدن نیست. و مراد از بدن الان طبق این عبارت، مراد از بدن یعنی محل ظهور حقیقت نفس انسانی. بالاخره ذات انسان باید ظهور پیدا بفرماید، اون ظهور کردنش در یک موطنی، در یک کثرتی باید تحقق پیدا بکنه و اون تحقق کثرتی که به منزله مظهر نفس ناطقه انسانی بشه، او را ازش تعبیر میکنید به بدن. در عبارت درس سیام معرفت نفس کجا بود که داشتیم؟ که اونگاه این جسم برای نفس به عنوان بدن محسوب می شود که نفس در این جسم تصرف بفرماید و آثار وجودیش را در او بارز کنه، ظاهر کنه. گویا اصل 24 بود اصلا که جمیع آثار نفس یا جمیع آثار بارز نفس در بدن به اشراق نفس است. هر چی تعبیری داشتید، به هر حال نفس مظهر میخواد که آثار وجودیش رو باید پیاده کنه. ما یک نفس ذات بی مظهر آخه نمیشه داشته باشیم، مثل ذات حق بدون مظهر روی این اساس از راه کلمه مظهر در این اصل الان آقا وارد شده. حالا الحمدلله در درس های معرفت نفس در پیرامون بدن عرایز تقدیم داشتیم، اون لطیفه بدن یا ابدان مادی برزخی اخروی در جلد دوم گویا معاصر آثار، اون هم خیلی شما رو کمک می فرماید. و دیگر از اون اصول این که انسان در هیچ نشأه بی بدن نیست. چرا باید بدن داشته باشه؟ برای اینکه مظهر می خواد آثار وجودیش رو پیاده کند. نه، از طرفی هم که می دونیم که هیچ ذاتی اصلا هر کجا که وجود قدم گذاشته وجود آثار داره، اثر داره. لیس المؤثر فی الوجود الا الله، هر کجا سلطان وجود قدم بگذارد اثر داره و اثر باید در یک موطنی تجلی بفرماید دیگه. ولذا اگر نفس بی اثر باشه دیگه نفس نیست اصلا، چون اونی که اثر ندارد عدم است، وجود اثر داره. اگر اثر داشته باشه و مظهر نداشته باشه اون وقت پس اثر معنا نداره، که اثر جایی معنا داره که مظهر داشته باشه که ظهور بفرمایه، تجلی کنه. وگرنه اثر داشتن کجا؟ الان شما میخوایید اثر وجودیتون این بشه که بنویسی صفحاتی برای شما نوشته بشه، خب لازمش اینه که قلم باشه مطابق با این نشه، باید کاغذ باشه، مرکب باشه، نوشتن باشه، دست باشه، بازو باشه، انگشتان باشن، اینا همه باید باشن تا یه اثر پیاده بشه، وگرنه که اثر پیاده نمیشه، مظهر منتها و بدن هر نشه به وفق اختزای اون نشه است. بدن اینجا دیگه به وفق اختزای اینجاست، دیگه باید یا از نطفه رویده بشه یا از خود خاک رویده بشه، خلقه همه تراب. و بدن برزخی مطابق با عالم برزخه و بدن اخروی مطابق با عالم آخرته. هر نشعه به وفق اختزای خودش یه طوری آثار وجودی نفس باید پیاده بشه بالاخره. خلاصه حرف اینه. البته هر عالمی که نسبت به عالم دیگر قوی تر باشه قطعا بدنی که مطابق با اون عالم است از بدن عالم دیگر قوی تره. اثر وجودی انسان هم در اون نشعه شدیدتر است از اثرش در عالم دیگر. ولذا اگر این سوالات پیش بیاد که شما اینجوری که از آتش جهنم تعریف میکند قرآن، آخه این بدن چه بدنیه که بتونه در مقابل اون آتش تحمل بفرماید، با حال اینکه این بدن که در مقابل آتش دنیا چه گرفتاره؟ خب جوابش اینه که بدن در مرتبه طبیعت مطابق با نشأه طبیعته، ولذا از آتش طبیعت زود منفعل میشه، اونم از طرفی صورتش رو از دست داده است دیگه، نمیتونه باز دوباره صورت جدید را مطابق همون صورت قبلی بپذیره. اما در نشأه آخرت اگر بدن اخروی صورتش را مطابق با آتش از دست بدهد باز دوباره میشه که همون صورت رو باز تجدید بفرماید، که این مطابقه با اونجا باید حرف زد دیگه. تفاوت ابدان به کمال و نقصه که مطابقه هر نشعه پیاده میشه. حالا این و به عبارت دیگر همین مطلب را به یه بیانی باز پیاده میفرمان که عنایت بفرمایید که این بیان زیر سر مظهر داشتن پیاده میشه. و به عبارت دیگر روح بی بدن نتواند بود و بدن او مناسب با عوالم اوست. خیلی شریف. الان با این یک اصل چقدر آیات معنا میشه، چقدر روایات معنا میشه، چقدر اسرار فهم اصلا جهنمی ها که همین جور و بدلناهم جلودون جلودن غیر جلودن، همچی تعبیر آیه مبارکه که حالا گویا باز در لابلای بحثا داشته باشین که ما هی پوست بدن شما رو هی عوض میکنیم، هی عوض میکنیم، این یعنی چی؟ صور برزخی است دیگه. اینجا همونطوری که به عرض سندیم دندانی داریم که به اندازه یک کوه باشه نداریم که، اما مطابق با اون نشأه میبینی چرا دندان به اندازه کوه بشه، سر یک کسی به اندازه کوه ابو قبیس بشه، مثلا به اندازه کوه دماوند بشه. اینجا نشأه طبیعت ما میتونیم واقعا یک کله ای را از یک کسی داشته باشیم به اندازه کوه دماوند بشه؟ نمیشه آخه، راه نداره، جا نداره، خلاف بافته. اما اونجا مطابق با اونجا چطور پیاده میشه؟ باید احکام نشأات رو با هم خلط نکردن. اینکه بعضیا این آیات و روایات رو میخونن استیحاش دارن، سر این شه این که احکام این نشأه را با احکام اونجا دارن خلط میفرما و به گرفتاری میافتن. موری به اندام قزعمل در بیاد، اینجا داریم که یک مورچه، مورچه به اندازه یک بدن شیر قوی باشه، نداریم که بگیم این مورچه است. یا یه مورچه ای که این هم مورچه ها الان شبان روز در گوش و کنار مشاهده میکنیم، جایی پیدا میکنیم که یک مورچه ای پیش ما به اندازه یه شیر درنده قوی پنجه باشه، نی اما مطابق با اون نشأه بله میشه. و بالاتر خب چرا روح بی بدن نیست و بدنش مطابق با عوالمشه؟ چه به منزله علت، چون چه؟ این که مظهر حقیقت الحقایق دیگه، حقیقت یه تا اضافه اومده اون وسط. چه مظهر؟ این که مظهر حقیقت الحقایق است که بی بدن نیست، چون اصلا خود خداوند بی بدنی. حالا الان با این اصطلاح تعریف در بدن لطف بفرمایید که مراد از بدن چیه؟ بدن یعنی اون محلی که آثار وجودی نفس در اونجا پیاده بشه. شما معاد جسمانی میخواهید، خب معاد جسمانی برای این است که نفس ناطقه شما در اونجا باید آثار وجودیش رو در یک محلی پیاده بفرمایید. در دنیا حالا به مشابه اون باید تو دنیا عمل کرده باشه. در نشأه طبیعت، در نشأه طبیعت نفس آثار وجودیش رو در کجا پیاده می‌فرماید؟ شما الان می‌خواید بنویسید اثر وجودیتون رو در کدوم نقطه باید پیاده کنید؟ بلاخره بازو می‌خواد و دست می‌خواد و اراده می‌خواد و حرکت انگشت‌ها می‌خواد و گرفتن قلم می‌خواد، این میشه نوشتن. پس این اثر وجودی شما از این کانال پیاده شده، این میشه بدن شما. حالا منتها برش اطلاق دست میکنیم، دستم میبشته، پایم راه رفته، چشمم دیده، گوشم شنیده. این مجموعه را، این مجموعه سراسری که هر چه شما اراده میفرمایید میخواید آثار را برای دیگران جلوه بدهید، ظهور بدهید، از کانال وجودی ایشون ظهور میدهید، ما این مجموعه را تعبیر میکنیم به بدن. این مجموعه را، حالا این بدن الان از چی برخواسته، از کجا ساخته شده؟ درست دیگه حرف نطفه و علقه و سیر تطوریش پیش میاد، از اونجا ساخته شده. اینم حالا مناسباتش حرف دیگر. ولذا خداوندم بدن داره دیگه، زود نباید عجله کرد. که پس اگه این شما میگید که پس یعنی خدا مادیه، آخر هر کس مایه بدن داره باید مادی باشه. بدن یعنی محل ظهور اون صاحب آثار، اونی که اثر وجودی داره. خب این نظام هستی یک پارچه بدن حقه، منتها دیگه به یک عبارتی در مقام تحلیل لفظی مفهومی فلسفی اطلاق میکنیم، منتها میخواییم برای حق تعالی به عنوان بدن اطلاق بکنیم از باب این که مثلا یه مقداری ادب رو مراعات بکنیم دیگه. او را فرض مثلا عنوان یا صاحب البدن دیگه صدا نمیزنیم مثلا، که ادب مراعات بشه. همونی که در باب ششم کلمه اولیا است آقا فرمودن، عنوان پیش میاد اما مطرح نمی کنیم، به زبان نمیاریم. چرا؟ از باب این که ادب مراعات بشه. چه این که مظهر حقیقت الحقایق است که بی بدن نیست. خب خداوندم بدن داره یعنی چی؟ بدین معنا که بی مظاهر متصور نیست. مظاهر یعنی محل ظهور مظهر، جمع مظهر، محل تجلی حق. به هر حال یه مظهری میخواد که خودش رو ظاهر کنه. نه خیلی خوب، حالا اینجا نفس، نفس اگرچه در عین کثرت انسان یا روح، اگرچه این روح در عین کثرت واحد به وحدت حقیقی حقیقی است و در عین وحدت کثیر. یا میخواهید بفرمایید اگرچه رو به حقیقت الحقایق بزنید، اگرچه این حقیقت الحقایق در عین کثرت واحد به وحدت حقیقی حقیقی، کثرتش چیه؟ و برای اینکه تمام اینهایی که مظهرشن آقا محل ظهور آثار وجودی اویه، آفتابش، آسمانش، زمینش، اینا همه اثر وجودی اویان، اثر وجودی هر کسی که از اون شخص جدا نیست که، بله اثر هر موجودی که از اون موجود جدا نیست. من جمله قاعده در رابطه با حق تعالی، اثر وجودی حق از خداوند جدا نیست. ولذا موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. اونم اونجا که حالا حرف وجود است دیگه، وجود سعه داره، همه جا رو میگیره. ولذا وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت پیش میاد. خب حالا از این جا که گفتیم چه این که مظهر حقیقت الحقایق است نفس انسان، پس من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکی از لطایف شریف بسیار خوب. تفسیرت فصل یونسی فصوص الحکم و شرح قیصری بر آن، اونجا که گوید فاذا اخذه الیه ای الحق اذا اخذ الانسان الیه بالموت سوا له مرکبا من غیر هذا المرکب من جنس دار التي ينتقل الیها. خداوند حق تعالی وقتی که میخواهد که انسان رو به واسطه مرگ اخذ بفرماید، دیگه حالا قبل از این که مرگ باشه هم اخذه، ما من دابتن الا و هو آخذان به ناسیت ها، هیچ دابه جنبندهی نیست که جز این که خداوند دائما ناسیهش رو اخذ کرده است. همه چیز کلون فی قبضتهی، همه در قبضه وجودی اویه. حالا اینم یک نحوه اخذ خاصیه دیگه، ولذا از او در این مقام به اخذ عزیز مقتدر تعبیر میشه. خیلی اخذش در این موطن شریفتر شده، لطیفتر شده. لذا این فرمان که خداوند جان آدمی را اخذ میکند، خداوند ملک الموت جان آدم را میگیرد. ما هم در مقام عبارت فارسی بله که ملک الموت جانگیره، این جانگیر این اخذ میکند که از کلمه اخذه آمده، خدا میگیره که در مقابل عظمت وجودیش آدم اصلا میگیره آدم را. مثل اینکه یه وقتی در مقام تفکر یه شیئی آدم رو میگیره، یه چیزی آدم رو میگیره، صوت یک کسی آدم رو میگیره مثلا، و شخصیت وجودی یک انسانی آدم رو میگیره. چطور؟ وقتی پیش هست آقا میخوایم بریم، آدم یه حالت ترس، یه حالت آدم میگیره، عالم آدم رو میگیره، کلمات وجودی انسان رو میگیره. اینا همه به دلیل این که اون اخذ عزیز مقتدر در کاره، میگیره آدم رو دیگه. اینها بیشتر خودش رو در سیر عملی نشون میده که میبینه کلمات وجودی آدم رو میگیره و گاهی اونچنان بگیره که به صورت تمثلات بیمثال تازه در میان، اونم یک اخذیه. اونم یه حالیه، اونم یه وضعیه. خب خداوند که میخواهد که جان آدم را بگیرد، انسان را به وسیله موت اخذ بفرماید، بگیرد، چقدر خوبه. اگر همین این روایت یا بله عبارت جناب محی الدینه که خدا آدم میگیره، خود چه چیز؟ حالا آدم به یک صدا گرفته میشه، گاهی یه خونش یه آواز آدم میگیره. خب حالا یه وقتی از همه بالاتر خدا انسان را اخذ بفرماید دیگه، بهترین نوع اخذه، از او تعبیر میفرماید به مرگ. آخه عزیز من، ما با این مردم آدم چجوری حرف بزنه؟ از بس که ذهنشون را به یک سری الفاظی، مقصرم نیستم بندگان خدا، این منبری ها، منبر دم دستی، منبریان بندگان خدا تقصیر ندارن. اینی که الان داریم میگیم خدای نکرده نه به این معنا باشه که مثلا فرض منبری چی کار کنه، آخه چی کار کنه بالاخره؟ که نمیشه براشون حکمت حرف زد، نمیشه برای خلق الله. آخه از مرگ یک تصوری دارن عزیز من، یه چیزی. چرا از مرگ چرا میترسی تو؟ آخه خدا میخواد تو رو عقص کنه بگیره، چه چیزی بهتر از این؟ تو که به یک آواز عقص میشی، تو به یک صدای خروس عقص میشی، تو رو که مثلا یه لباس نو خریدی میپوشی تو رو میگیره، یه لباس تو رو بگیره ولی خدا میخواد تو رو عقص بفرما، چرا ناراحتی؟ آخه ما بمیریم، آقا ما، یعنی شما میفهمه ما بمیریم؟ حالا یه روزی آدم با واقعا به جایی برسه که به همدیگر دعا کنیم خدا انشاءالله تو رو بمیراند، الان که بخوای اینا رو دعا بفرمایی که آدم میخورن، یا آقا ما نفرین میکنی. خب چرا اصلا خداوند آدم عقص بفرماد؟ خوبه نه؟ خیلی عبارت شریف، فعضا اخذه و الیه، داخل پرانتز ای، ضمیر اخذه برگرده به حق، اون ضمیری که در متن اخذه است، یعنی ای الحق، یعنی خداوند. ازا اخذه، بگیرد این خداوند کی را؟ انسان را، انسان را بگیره. اخذه الیه، به سوی خودش، به واسطه چه بگیرد؟ به واسطه موت بگیره، به واسطه مرگ بگیره آدم را. خب سب والهو مرکبن من غیر هازل مرکب، یا سب والهو مرکبن من غیر هازل مرکب، دیگه مرکب بگیریم از باب راکب و مرکوب بهتره، براش یه مرکبی را تسویه میفرماید و منتها اون مرکبش غیر از این مرکب باشه. این یکی مرکب بدن مادی طبیعیه، اون یکی بدن اخرویه، غیریتشون به همین باشه که این تعلق به جسمیت داره، اون یکی تعلق به جسمیت و ماده و اینها نداره. این به همین اندازه، نه اون که غیرشون غیر تبایونی باشه، نه، غیر به معنای ارتقاء وجودی باشه. مثل اینکه الان بگیم آقا شما کلاس دوم دیگه، آقا شما الان غیر از اون کلاس اول شدی. گاهی به پسر همین اصطلاحات خودمونی خیلی خوب، و دیگه الان شما دیگه اون شخصیت کلاس اول که نیستی آقا، که یه چیزی دیگری شدی، ما از تو انتظار داریم دیگه، مثلا نباش شلوغ بکنی چه این غیر شدی، نه اینکه دیگه حالا که مثلا اومدی و دکترا گرفتی به طور کلی با اون روزی که شاگرد محصل کلاس اول دبستان بودی اصلا دو تا موجود متباین هستی، که یعنی الان ارتقاء وجودی پیدا کردی، الان دیگه غیر از اون آقا هستی، تو ما از شما انتظار داریم. این است غیر این طوری. و تا الفاظ رو آدم شنیده که هوا نباید این الفاظ رو بگیره تا به اون انتهای معناش پیش بره و تباین ازلی درست بکنه، بعد حالا در معنای حدیثی گیر میفته. غیر همین اندازه. سب لهم مرکبا من غیر هذا المرکب، اونم من جنس دار لتی ينتقل الیها، حالا که میخواد براش یه مرکبی، یه بدنی بسازه، باید از جنس همون خانه و همون نشئهی بسازه که الان میخواد خداوند ایشون رو اخذ کرده ببره در اون نشئه. خلاصه اینه که بعد از این نشئه برای ما بدنی درست میفرماین به وفق و اقتضای اون نشئه، نه به وفق این نشئه. این طوری نه. تفسیره این که فصل یونسی فصول سلیکم و شرع اون بر اون، اونجا که گوید این، حالا این فصل با شرحش در بیان ابدان اخروی مطلوبه، که اگر انسان میخواد راجع به بدن اخروی تحقیقات لازمی را بفرماید، یکی از جاهایی که جای تحقیق انسان قرار میگیره فصل یونسیه. و خیلی خوب شریف، حالا چرا ابدان اخروی و برزخی و اینها با حضرت یونس سلام الله علیه، بله، مناسبت کلمه یونسیه با حکمتی که از اون جناب هست، حالا الان یادم نیست که در شرح فصوص در فصوص الحکم محی الدین حکمت یونسیه به چی اختصاص پیدا کرده، فصل و حکمت مثلا چی فی کلمت یونسیه. برحال یکی از مطالب عرشی که در متن فصل یونسیه مطرح است راجع به ابدان اخرویه، بدن اخرویه. بله بدن اخروی غیر از بدن مادیه، اما نه غیر تبایون ازلی. و در این حال می‌فرمایید بدن اخروی عین بدن مادی دنیایی است، اما نه عین اینه، یعنی هر دو تا در هر نشئه‌ای که هستن اختزای نشئه‌شون رو مراد نفرمایید. حرف معلوم باشه چیه؟ هم این بدنی که الان داریم، این بدن چیه؟ الان این مجموعه‌ای که یک پارچه نفس داره آثارش اینجا پیاده می‌کنه دیگه، که هر گوشه ای از این بدن خدا اینا کرده مثلا فلج بشه، شل بشه، چه بشه، دیگه اثر وجودی نفس در اون گوشه پیاده نمیشه. پس اون نقطه دیگه از عنوان بدن بودن دیگه میفته. همین بدن به عینه میشود بدن برزخی، بدن اخروی، که نفس آثار وجودیش در او پیاده میکند، منتها به اقتضای اون نشه. نباید اختزا رو به هم بزنیم، نه، گر حفظ مراتب نکنیم زندیق میشیم. این بدن مادی به عینه بدن برزخی و بدن اخروی هست، اما آخه بدن مادی به اختزای عالم طبیعت، نه بدن برزخی به اختزای عالم برزخه، بدن اخروی به اختزای عالم اخروی است. اختزا نباید فراموش کرد. مثل این که میفرمایید که جنابالی که سال اول دبستان بودید، همون جنابالی اومدی سال آخر دانشگاه هم هستی، اما باید اقتضای در هر دبستانی، در هر مدرسهی، در هر محیطی رو باید حفظ کرد، نه؟ درست شما هستی، اما اقتضای شما در کلاس اول طوری بود، آخر دانشگاه طوریه که مراتب باید محفوظ بمونه. حالا دیگه باید الان یه مقداری زود هم جای طرح بحث حرف بدن اینا هست، اما الحمدلله چون حرف از جای دیگر شنیده اید، دیگه معرفت نفس اون روند باید ما رو در تمام این جاها، الانم که اصول کافی محضرتون اینها، دیگه با اون مطالبی که در دست داریم حالا بیافتیم به محضر مبارک روایات آیات، دیگه میبینید چه شریف میشه و چقدر حرف پیاده میشه. تفسیر باز این تفسیر یک، این مثلا تفسیر دو. همون گونه که انسان را به اقتضای هر نشأه بدنی خاص است و تفاوت ابدان به کمال و نقص است، بدن هر نشأه را نیز احکام خاص به همون نشأه است که الان برزستون دیم. احکام نباید خلق کرد. بدن مادی دنیایی عین بدن اخروی باشه، اما احکامشون رو به هم دیگه خلط نفرمایید. اینجا اگر این بدن مادی سوخته بشود، از آتش زود منفعل میشه، زودم سوخته میشه، اما باز دوباره تجدید پیدا میکنن؟ نه. اما اونجا چطور؟ اونجا چرا؟ هی دم بدم عوض بشه، آن به آن عوض بشه، اینطوری. اینجا ما الان اراده بخوایم بکنیم این بدن خودمون رو میتونیم به هر شکلی در بیاریم؟ نه. اما اونجا اگه بخوایم از جسم او از ظاهر شکل جناب پیغمبر اکرم را نگاه میفرمایی، همینجور یه آدم یک سر و سر مبارک و یه پا و دست و اعضا و جواره، همین از اون طرف اون ابو جهل هم که نگاه میکنه اونم همینجور قامت داره. این به احکام اینجا خلق نشه. به محض اینکه طور وجود شده، طور وجودشون عوض شده، حالا اون ببین چه اشکال و صور پیدا میکنه، این آقا چی پیدا میکنه. احکام خلق نشه. احکام خاص هر بدنی را در پیرامون اون بدن به مطابق عالم او باید پیاده بفرمایی. لذا احکام خاص بدن طبیعی این نشأه با بدن نشأه وراء طبیعت همراه نیست. حالا به عنوان مثال بدن ما در این نشأه خواب میخواد، همین بدن به عینه میشه بدن اخروی، اونجا چطور؟ دیگه خواب نمیخواد و دیگه راحت میشیم اونجا. یه صلوات. بله بله دیگه دیگه ببخشید به متایه بود الله. من از این کارم صلوات میفرستادیم که مثلا به جهت اینکه آیون از خواب بیدار شد یه صلوات خط کنید، اما از این کارم توبه کردم. ما بله اینکه بخش صلوات حیفه، صلوات برای بیدار کردن خواب مردم مثلا. حالا به متایبه ارز کردم صلواتی خط بفرم. خب لذا احکام خاص بدن طبیعی این نشأه با بدن نشأه ورای طبیعت همراه نیست. احکام خاصش، یه سری احکام اینها با هم اشتراکیه. احکام بدن مادی با بدن مثالی با بدن اخروی یک حکمشون اینه که همه محل ظهور نفسن، این یکی رو همه شریکن. واقعا اینم داره الان آثار نفس رو ظهور میده، اون بدن مثالی هم که آدم در خواب خودشو میبینه اونم داره آثار نفس رو ظهور میده، اون بدن اخروی هم داره آثار نفس رو ظهور میده. پس همه در این احکام با هم شریکن. اما آخه این بدن که داره احکام آثار نفس رو ظهور میده یه سری احکام مربوط به خصوص خودشو داره، اون احکام خاصیشون رو با هم دیگر نباید خلق کرد. این بدن اینجا خواب میخواد، اما اون بدن چطور؟ دیگه خواب نمیخواد. مثلا احکام بدن اخروی در بدن برزخی چطور؟ مثلا ظاهرن که گاهی شب در خواب خودمون رو خواب میبینیم که باز مثلا خسته شدیم میخواییم بخوابیم. بله، منطور نحوه خواب اونجا با نحوه خواب اینجا چطور؟ میبینی فرق میکنه. بله، نحوه خواب اینجا با نحوه خواب اونجا فرق میکنه. مثلا خواب برای این بدن طبیعی انسان در این نشأه طبیعت هست یا است. لذا فرمودن که در بهشت خواب نباشد. ولی یک کسی بگه چطور آخه اونجا ما بدن داریم چطور نخوابیم؟ خب بدن اونجا مطابقه با اون نشأه است، این حکم خاص رو اونجا نداره. محل ظهور آثار نفس هست اون بدن، اما خواب نداره، استراحت نمیخواد. چرا؟ چون بدن اونجا با جسمیت همراه نیست، با ماده همراه نیست که کلال پیدا کنه، خسته بشه. اونجا خستگی نداره اینطوری، ولذا اونجا دیگه مریض نمیشه مثلا. ولی اینجا بدن چی؟ مریض میشه. اونجا نمیشه. اونجا آخه اونجا بدن به اراده نفس انشاء میشه، اما اینجا به اراده ما انشاء نمیشه. اینجا عجیب، ما برای اداره کردن الان این بدن این همه عالم رو نیاز داریم. هر کدامی از این کلمات وجودی عالم برداشته بشود ما در مقام اداره کردن بدنمون گرفتار میشیم. خب خب بالاخره این لقمه غذا رو تو تحویلشون بدیم، این آب، این هوا، این حرارت، این انرژی، نه این همه عالم میخواد، باید یک مجموعه به این عظمت جمع بشه که تا بدن ما رو اداره بفرمایه. هیچ چه اختزاییه، کم اختزایی هم نیست، اما دیگه بدن اونجا دیگه اینطوری نیست. خب در تفسیر منهج الصادقین باید انشاءالله فردا الحمدلله ساعت چند شده؟ یه رو بحث شد. خب خوبه آیون برن سر کارشون.